پنجشنبه بیستم دی ماه 1403 دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس، نیمه اول سال تحصیلی 403-404، فلسفه فقه دکتری، جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضرید، موضوع بحث ما کلن فلسفه فقه و قرار مشخصی که من با شما دارم اینه که در هر نشستی یکی از مسائل مهم فلسفه فقه مطرح بشه، ضمن این که مسئله جزء فلسفه فقه هست نیست، هرچه که خب به هر حال نظر ما بر بودن جزء فلسفه فقه اینه که با خود مسئله آشنا بشید، یعنی مسئله فی نفسه، اصلا کار به فلسفه فقه نداریم، منظورم اینه مسئله فی نفسه مسئله مهم می باشه. دوم، طبیعتاً با بیان این مسائل شما بزرگواران با جنس و فصل و هویت فلسفه فقه آشنا میشید، چنان که به اهمیت این دانش به تعبیر ما پی میبرید و چه خوبه که بزرگان برای این دانش هم حساب ویژه‌ای رو باز کنند. در نشست چهارم مسئله رو مطرح کردیم، منشأ شناسی اختلافات فقیهان. بحث هایی هم صورت گرفت، حتما گوش کردید ان شاء الله، با اذعان به این که البته مسئله مجال پیگیری بیشتری داره، حتی در یک حتی یک پایان نامه، یک رساله، یک مثلا پروژه فقهی، پروژه فقهی، ولی به هر حال کلاسه، میدونید نباید چه استاد چه شاگردان روی یک مسئله وایسن و معطل بشن، البته باید اطلاعات خوبی راجع به اون مسئله داد. امروز هم در این نشست ما یک مسئله رو مطرح میکنیم، قبلا گفته باشم این مسئله با نگاه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد، میشه اون رو یک مسئله کاملا فقهی فرض کرد. عجیب اینه که با نگاهی جهت ورود شاید متفاوت باشه میشه یک مسئله فلسفه فقهی دید، با نگاه در واقع گسترش‌شناسی فقه، با این نگاه بحث فلسفه فقهی خواهد شد. حالا بذارید عرض بکنیم، مهم اینه که با این پدیده خیلی خوب آشنا بشیم. من چجور مسئله رو برای شما بیان کنم؟ به اصطلاح تو بیان مدیریت کنم، فکر میکنم اینجور خوب باشه. فضلا، خانم ها، آقایون، هیچ وقت رو این جمله شورای نگهبان فکر کردید که چرا شورای نگهبان وقتی میخواد مسئله رو اعلان بکنه میگه مخالف شرع شناخته نشد؟ مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. خود چرا نمیگی که موافق شرع شناخته شد، موافق قانون اساسی شناخته شد؟ حالا دو جهت داره، یکی شرع، یکی قانون اساسی. منتها خب من بیشتر الان میخوام رو بحث همون موافق و مخالف شرع صحبت کنم که البته در جاهای دیگه هم به کار میاد. یک کسی از شما بپرسه، شما که رشته دانشجوی حقوق هستید، حالا هر چی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، اینش فرق نمیکنه. بالاخره فکر اصولی دارید، فکر فلسفه فقهی دارید، این تعبیر شورای نگهبان آیا نکته ای پشتشه که میگه مخالف شناخته نشد و از تعبیر موافق پرهیز میکنه، موافق شناخته شد، یا نه اثر اتفاق اینا به این تعبیر رسیدن؟ که البته وقتی ازشون میپرسید، چنانی که من از برخیشون سوال کردم، میگن نه ما عنایت داریم، که ما میخوایم امروز رو این عنایت صحبت کنیم. قبل از اینها سخنی منسوب به مرحوم سید حسن مدرس، ایشون در ارتباط با قانون اصول محاکمات جزایی یه سخن ماندگاری ازش ثبت شده. ایشون داره که حقیر، من آرام میخونم دقت کنید، حقیر به قدر امکان سعی نمودم امور جزایی موافق شرع باشد و مواردی که متعلق امور اداری است مخالفتی با موازین اسلامیه ندارد. این شخصیت میگه که خب ما یه سری موارد در امور جزایی مقرر کردیم که فرض کنه در شریعت هم بر طبقش حکم صادر شده، اما ممکنه مواردی رو به کار برده باشیم، گفته باشیم که تو شریعت سابقه نداره. حالا اگر گفتیم فلان مقدار جریمه بده یا انفصال از خدمت بهش میدن، خب انفصال از خدمت که نیومده در امور شرعی، ولی ایشون گفته ما سعی کردیم مخالف با موازین شرع هم نباش. پس ببینید، ایشون تو قسمت اول میگه موافق شرع باشه، تو قسمت دوم که متعلق به امور اداریه میگه مخالف با موازین نباشه. اینم داشته باشید. برمیگردیم خیلی قبل‌ترها، یه هزار خورده سال از خود زمان مرحوم مدرس هم برمیگردیم عقب. میریم کجا؟ میریم یه کلامی رو از محمد ابن ادریس شافعی پیدا میکنیم. خب میدونید محمد ابن ادریس شافعی متولد 150 است و متوفای 204 یا 202، من گاهی همیشه شک میکنم روی این سنش، ولی نیمه دوم قرن دوم. یه عبارتی داره این آقای شافعی، میگه که لا سیاست الا ما وافق الشر، لا سیاست الا ما وافق الشر. اگر سیاست رو در کلام شافعی به معنای مجازات بگیریم که استعمال میکردن، یعنی مجازات نیست، یعنی نباید باشه، درست نیست مگر موافق شر. اگر هم سیاست رو به معنای اداره امور بگیریم، تدبیر منزل و تدبیر ملک و ملک رو بگیریم، بازم ایشون میگه باید موافق شر باشه، ولی شاید ظاهرا همون منظورش اوله. اینجا فقیهی سترگ از شیعه، حسن ابن ابی عقیل بعد از شافعی، آمده گفته که منظور شافعی از این سخن اگر لزوم عدم مخالفت سیاست با شریعت، یعنی الا ما وافق الشرع، یعنی الا ما لم یکن مخالفن للشرع، این درسته، پذیرفتنیه. لکن اگر وی منظورش از موافقت اینه که میگه نه باید موافق باشه، عدم مخالف کافیست، یعنی چه؟ نه خیر، باید موافق باشه و مثلا نصی از قرآن و روایت داشته باشیم، این سخن پذیرفته نیست. چون مواردی داریم که موافق به این معنا نیست که نصی برش باشه، ولی خب بالاخره سیاست دیگه. ظاهرا ابن ابی عقیل این سیاست رو همون تدبیر منزل و اداره جامعه گرفته، حالا اینجوری ما ثبت کردیم. ببینید چی میخوام بگم با این حرف ها. میخوام بگم اینجا سر راه فقیه یک مسئله ظاهر میشه، یعنی این بحث ها یه مسئله درست میکنه، همونی که من امروز میخوام با شما محور بحث قرار بدم، و اون اینه که آیا در گزاره‌های دینی فقیه در استنباط، اینجوری دیگه میشه فلسفه فقه، فقیه در استنباط باید دنبال احراز موافقت اون پدیده با شریعت باشه یا عدم مخالفت کافیه، و تو رسالش چجوری بنویسه؟ اگر رفت تو شورای نگهبان میخواد جواب بده، همین جواب آقایون الانو بده، بگه مخالف شرع شناخته نشد یا این فایده نداره، باید جواب بده که موافق شرع شناخته شد. اگر قاضی شدید و در مسند قضا نشستید، پرونده ای آمد زیر دستتون و تو این پرونده یک تعین، یک کیس مطرح شده، آیا برای اعتبار دادن به این مثلا شرط باید شما یه قاضی میخواد قضاوت کنید؟ آیا باید این شرط موافق باشد تا شما به نفع مشروط له کنید؟ یا اگر مخالفت با شریعت شناخته نشد کافیه؟ یه پرونده میاد زیر دست شما، خانم به شوهر شرط کرده شما نباید ازدواج کنی وقتی منو داری، مردم پذیرفته، فرض کنید ضمن عقد هم هست که شرط ابتدایی هم نیست، ضمن عقد نکاح، ضمن یه عقد دیگه پذیرفته، حالا رفته ازدواج کرده شوهر، شکایت کرده خانم، زیر دست شما اومده، بالاخره شرط صاف و رندی نیست، ممکنه بگید این شرط موافق شرط شناخته نشد اگر شما مجتهدید، یا اگر فقیهی نظر داده. چون موافق شرط شناخته نشد، خانم شکایتشو باید پس بگیره، اصلا شرط بی خود بوده، یا همین که مخالفت با شرط شناخته نشه کافیه با شرع، و لذا ممکنه به نفع خانم شما حکم کنید. اوه که چقدر این بحث دامنه داره، در معاملات، در محاکمات، در قضا، تو زندگی خودمون. لذا یه بار دیگه بیان موضوع رو در قالب سوال مطرح میکنیم. آیا در مواردی که درگیر میشیم، آیا در شرط، حالا کلمه شرط رو به کار ببرید، آیا در شرط، ولی انحصار به شرط نداره ها، در هر گزاره ای ما باید دنبال احراز موافقت باشیم از طرق معتبر یا عدم مخالفت کفایت میکنه؟ جای خوب این بحث تو شروطه، تو شروطه. مثالی که ابن عقیل داشت، مثالی که مرحوم آقای مدرس داشت، مواردی که شورای نگهبان وارد میشه، موارد شرط نیست، یعنی میتونه نباشه، میتونه آدم باشه. ولی الان بحث رو هل میدیم به طرف شروط و این سوال رو از شما فضلا میپرسیم، شما هم تحقیق کنید فضلا، موافقت لازم است با شریعت، با قرآن، با سنت، یا عدم مخالفت کافیه؟ جالب اینه بزرگواران، میریم سراغ روایات به این امید که روایات پاسخ ما رو بده. میبینیم روایات هم ابهام داره. نمونهش براتون بخونم: منشترت شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز له. کسی شرط کند مخالف کتاب الله، فلا یجوز له، اعتبار نداره. ولا یجوز علی‌الذی اشترط علی، یعنی نه اثر داره برای مشروط له که بخواد استفاده کنه، چون شرط خلاف کتابه، کتاب اللهه، نه مسئولیتی متوجه مشروط علی میکنه. منشترت شرطن مخالفن لکتاب الله، اینجا گویا امام علیه السلام میخوان بفرماین که نباید شرط مخالف کتاب الله باشه. اگر احراز شد که مخالف کتاب اللهه، یکی میگم احراز، چون ما به واقع که راه نداریم، این باید از طرق معمول بریم جلو. اگر احراز شد مخالف کتاب الله، اعتبار نداره. اما پشت سرش امام میفرمایند والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل، تو همون روایت ها، تو همون روایت، والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله، وافق کتاب الله، باید احراز بشه موافق قرآنه، موافق کتاب الله. حتی کتاب الله بلد باشید گاهی به، یعنی اونچه که خداوند مقرر فرموده. لذا کتاب الله تو روایات گاهی شامل سنت هم میشه. این بحث رو در قراردادها ببینید که حالا بعد آدرس هم میدم. قهرم تو این پرونده همین مثالی که زدم، خانم و آقا، که خانم شرط کرده ازدواج نکن، حالا فرض کنید مرد رفته ازدواج کرده، آیا باید احراز بشه؟ تو همین ازدواج ببینید چقدر پرونده داریم در قالب همین شرط. خانم میاد شکایت میکنه، میگه من از شوهرم تعهد گرفتم انتخاب مسکن رو، انتخاب شغل رو، ادامه کارمندی رو، ولی شوهرم الان زده زیرش. شمام قاضی، اصلا قاضی مجتهد، میخواد نظر خودتونم اعمال کنید. یه دفعه احراز میکنید این شرطها خلاف کتاب اللهه، یه دفعه احراز میکنید نه عمومات شاملش میشه موافق کتاب اللهه، یه دفعه هم شک میکنید. اگر موافقت باید برای شما به حجت معتبر تمام بشه، تو این پرونده ها باید حکم کنید به لغویت شرط، در صورت رقیب باید حکم کنید به اعتبار شرط. یه حدیث دیگه هم براتون بخونم، ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. ما وافق کتاب الله فخذو ما خالف فدعو، یعنی از اون بر اول حدیث معیار موافقت میاره، بعد معیار و مخالفت میاره. اینجاست که اون سوال مهم تکرار میشه. حالا دقت کردید چقدر مسئله مهمه؟ بله آدم تقلید بخواد بکنه مهم نیست، تقلید بخواد بکنه، ولی بخواد اجتهاد کنه و دامنه اجتهاد رو مشخص بکنه مهم میشه. بحث از دامنه اجتهادم وارد باشید، یکی از مباحث مهم فلسفه فقه. اتفاقا من دیدم به یکی از اعزه این تحقیق رو دادم که حالا انشاءالله در مشهد که حضورن حاضر شدند و حاضر شدیم باید اون موضوع گستره اجتهاد و فقه باید کنفرانسش رو انشاءالله به نحو مطلوب بدن. خب ببینید سؤال رو مشخصا اینجوری مطرح میکنیم که سنجه اعتبار و شرعیت گزاره ها، تدابیر و شرط ها موافقت اون با کتاب یا مخالفت با کتاب مانعه، یکیش میشه شرط یکی میشه مانع. موافقت شرطه یا مخالفت مانعه، ثمرش هم که دیگه بلدید در وقت شک ظاهر میشه. مثل جاهای دیگه آیا رشد شرط صحت معامله است یا سفاحت مانعه؟ آیا بلوغ شرط یا صبی بودن مانعه؟ آیا قدرت بر تسلیم در معاملات شرط یا عجز مانعه؟ میبینید چقدر داره مسئله پروبال پیدا میکنه. حالا تو بحث خودمون مخصوصا اگر رو شرط بحث رو متمرکز کنیم، شرطیت موافقت یا مانعیت مخالفت، میدونید ما یکی از سنجه هایی که تو مسئله انتخاب میکنیم برای شما اینه که من توی یکی از کتاب هام آورده باشم، چون میدونید وقتی که آورده باشم هر مقداری شد تو کلاس با شما صحبت میکنم، هر مقداریش نشد میگم برید کتابو ببینید. البته ممکنه مثلا سوال رو در حد همین که در کلاس مطرح میکنیم مثلا با شما سوال بدیم، ولی بنا نیست که بحث منحصر بشه به اونچه که در کلاس میاد. من در این کتاب فقه و حقوق قراردادها که جزء کتابی است که باید ببینید، ادله عام روایی، میدونید که اینا دو قلو هم دیگه، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی کتاب اوله، فقه و حقوق قراردادها عدل عامل روایی کتاب دومه، چون موضوعش هم قدری متفاوته. من جلد یک و دو نزدم، کتاب دو تا کتاب دیگه، عدل عامل روایی از صفحه 231 ببینید تا 235، یعنی تقریبا 4 صفحه و نیم منتها. این کتاب پیوست داره، میدونید من بعضی بحثایی که نیاز داشته باز بشه نخواست، و از اون طرف اگر میخواستم وسط کتاب بیارم درد سر میشد، یک گسست درست میکن میخورد. پیوست داره این کتاب، این دو جلد کتاب قراردادها پیوست داره. پیوست پنجم خودش، بله پیوست پنجم، بله که از صفحه 447 شروع میشه و 6 صفحه و نیم پیوست داره، پیوست پنجم، اونم ببینید. اگر میخواد به این بحث وقوف کامل پیدا کنید بیشتر از کلاس، این دو قسمت کتاب رو ببینید. بذارید من ادامه بدم. سوال معلوم شد، تکرار نکنم. خب جواب چیه؟ ای کاش اینجا درسمون تمام میشد ساعتش. من به شما میگفتم برید فکر کنید تا کلاس بعدی، تا روز بعد ببینم چی میارید، حالا چه از خود کتاب چیزی در بیارید بیارید، چه از جاهای دیگه، صحبت بزرگواران دیگه، یا حتی فکر خودتون. به شما بگم فضلا، من شما رو به عنوان طلاب درس خارج نگاه میکنم، البته دکتری هم جای خود داره، جای سترگی هم داره. ببینید تو بحثا سعی کنید فکر کنید، یعنی الانم صدا رو قطع کنید، خب برید بیرون یه 20 دقیقه فکر کنید، بگید استاد این سوال رو مطرح کرد، سوال مهمی هم هست، منم باید بدونم، حتی بخوام در آینده کارمندم بشم این بحث خوبیه، باید بلد باشم. بالاخره کارمند باسواد ارزشش بیشتر از کارمند بیسواده. بسیار خوب، شما هم که نمیخواد کارمند بشید، حالا این حرفا رو بزنیم کنار. فکر کنید، این فکر را آدم رو خیلی مسلط میکنه، یعنی جوشش میده، وگرنه ممکنه شما 20 سال درس برید. دیدید بعضی ها تو زندگی نامش نوشتن فلانی 20 سال 30 سال درس فلان استاد میرم، این کمال نیست. گاهی من شوخی میکنم میگم کس که 30 سال درس یه استاد میره و میگه استفادم میکردم، یا درس اشکال داشته یا شاگرد یا هر دو. حالا باید انسان مثلا 10 سال 11 سال 12 سال نهایتا در یه استاد قوی بره درس خارج، دیگه خودش مجتهد بشه که اصلا نتونه استفاده بکنه. یکی از راهاش همینه که انسان تو بحثا فکر کنه. حالا بگذارید، ببینید در اینجا جالب اینه که برخی موضع ثابتشون اینه که باید ما دنبال موافقت باشیم. مخالف شرع شناخت نشد یعنی چه؟ باید موافقت باشه. مثلا سید محمد کاظم یزدی طباطبایی، ایشون بیانش اینه، میفرماید که من چون طولانی بوده عربیشو نیاوردم، فارسیشو میخونم. مقتضای قاعده اعتبار موافقته، یعنی موافقت شرط با کتاب الله. میگیم چرا؟ ایشون میگه ببینید دلیل من اینه، برخی روایات فرموده موافقت با کتاب، قبول دارم. برخی روایات فرموده عدم مخالفت. خب این دوتا مثبتینند، موافقت لازم است، عدم مخالفت لازم است. این دوتا با هم منافات ندارن. بردید که در مثبتین میگن هیچ کدام دیگری رو مقید نمی کنه. اگر فرمود اکرمل عالم العادل، دوباره فرمود اکرم العالم النحوی، اکرم العالم الفقیه، تا ما مفهوم گیری نکنیم که اینا با هم منافات نداره. اصطلاحا میگن مثبتینن، موافقت لازم است، عدم مخالفت لازم است، یا مخالفت نباشد، اینا با هم منافات ندارن. زیرا وقتی برخی روایات شرط اعتبار شروط را موافقت با کتاب و برخی عدم مخالفت می شمارند، این دو گروه از دلیل چون هر دو مثبتین هستند با یکدیگر مخالفتی ندارند. تا میان آنها تعارضی درگیرد و ما بین آنها جمع کنیم، پس موافقت لازمه. میخواد یه مثال دیگه خارجم بزنم. اگر گفتن هر کس سنش به 18 سال رسید ثبت نام کنه برای مثلا گواهی نامه گرفتن، شرطش 18 سال تمامه. در یه قانون دیگه اومد که کمتر از 18 سال نباشه، یعنی کمتر از 18 سال مانعه. اینجا میان بساط تعارض و اینا رو باز کنیم، یا میگیم معلومه منظور اینه که 18 سال باید تمام بشه، لذا باید برای ثبت نام کننده محرز بشه این آقا 18 سال شه. نه این که محرز بشه که کمتر از 18 است تا بخواد رد کنه و ها کذا. منتها ایشون میگه که اگر این حرف رو بزنیم یه مشکلی پیدا میشه. مشکل اینه که خیلی از شروطی که ارتکازن درسته اینا در معرض بطلان قرار میگیره، چون نمیتونیم احراز موافقتشو با کتاب الله داشته باشیم. همین مثالی که زدم براتون، لکن اعتبار موافقت با کتاب بسیاری از شروط ها در معرض بطلان قرار میده، زیرا قالب شروط به گونه ایست که نمیتوان موافقی از قرآن برای آن پیدا کرد. از این رو باید سنجه را عدم مخالفت قرار داد. سید محمد کاظم یزدی، حاشیه المقاصد، جلد 2، صفحه 109. خب این نظر رو داشته باشید. پس آغازش یه جور بود، ولی انجامش که خودش مستقر میشه به عدم مخالفت تمام میکنه. یه فقیه روشنی هم هست ایشون، اینو توجه داشته باشید، و تو فقهش واقعا فقیهه، انسان لذت میبره از فقه سید. خوب این نظر رو داره. میریم سراغ قبل از سید محمد کاظم که حتما انتظار دارید من از اون آقا بگم، چون این بحثا که نمیشه بیاری و از مکاسب شیخ نگی. بله، شیخ انصاری علما یه جا مسئله رو با تردید برگزار کرده. عبارتشو دیگه دارم براتون میخونم، داره لا یبعد ان یراد بالموافقه عدم المخالفه. من شیخ انصاری میگم بعید نیست، این تردید دیگه، تردیده، ولی خب در عین حال میگم فتواست. اینو یه وقت سوال ازتون پرسیدن که اگر فقیه بگه بعید نیست یا بگه قریب است، این فتوا به حساب میاد یا احتیاط؟ جواب بدید که فتوا به حساب میاد. بعید نیست مراد از موافقت عدم مخالفت باشه. ببینید یعنی ایشون دو چیز گرفته، موافقت رو با عدم مخالفت، دو چیز گرفته دیگه، و میفرماد بعید نیست مراد عدم مخالفت باشه. اما در جای دیگه راحت نظر داده، داره که المراد و من، مراد از همین شرط که موافق باشه یا مخالف، به قرینه مقابله عدم المخالفه. یعنی موافقت نمیخوایم، عدم مخالفت کافیه. خب حالا یه نفرم پیدا کنیم که صریحا گفته باشه عدم، بله نه دیگه همین بود دیگه، موافقت لازمه مخالفت مانعه. ببینید چه کار کنیم به نظر شما، چه کار کنیم؟ ما معتقدیم که اگر بگم اینجاست که حرف جدید شروع میشه قبول کنیم، ما معتقدیم اول ما باید روشن کنیم که موافقت و عدم مخالفت اینا زدانی هستن که لهما ثالثون، بینهما ثالثون، یا زدانی هستن که ثالث ندارند. خب خیلی روشنه، اگر زدانی باشن که بینهما ثالثون، همون که تا حالا من بحث میکردم روی این فرض بود، احراز موافقت احراز عدم مخالفت، این وسط هم مشکوک. ولی اگر گفتیم اینها زدانیان که ثالث ندارند، اگر احراز کردید موافقت رو، در واقع احراز کردید عدم مخالفت رو، اگر مهرت شد براتون از هر طریقی ولو با اصل عملی، اگر مهرت شد عدم مخالفت، در واقع مهرت شده موافقت، این دیگه نزا بی ثمره. من میخوام عرض کنم، حرفی که آخر میخوام بزنیم الان به شما بگم، من میخوام بگم اینا زدانی هستن که ثالث ندارند. جالبم اینه که این مطلب با فریاد بلند از خود ائمه استفاده میشه. اگر این طور باشه دیگه اون فرمایش آقای مدرس و این رفتار شورای نگهبان و اون اعتراض ابن حسن ابن ابی عقیل به شافعی و اینا همه بیمحل میشه. اون تردید شیخ اعظم و اون رفت و برگشت سید محمد کاظم یزدی و اینا بیمحل میشه. ضمن احترام به همه شون، ضمن احترام، اما الحق و احق و ان یتبع. خب حالا این چه بیانی داره که زدانی هستن که ثالث ندارن؟ خوب دقت کنید، یه دفعه ما میخواییم بدون بحث نظری بریم سراغ روایات و از مستقیم از روایات کمک بگیریم که طرف مقابلونم هیچی نتونه بگه. خب ببینید، بریم سراغ روایات. روایت که خوندم براتون، روایتی که خونده شد محضرتون، وقتی امام میفرمایند من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز له، پس المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله، معلومه قائل به واسطه نیستن. بلا این چه جور صحبت کردنیه؟ خب چرا واسطه رو نمیفرما؟ بگن لا یجوز و شرط مخالف کتاب باشه. شرطی اعتبار داره که موافق باشه یا مخالفتش محرز نشه. صورت سوم بفرمان امام. یا اونجا که میفرماین ما وافق کتاب الله فخذوا ما خالف کتاب الله فدعوا، بفهمان همچنین اونی که احراز نشد. حالا شما میگید امام کار به شک ما ندارن، کار به احراز ندارن، ولی کار به خارج که دارن. خارجن که ما سه قسط داریم، ولی من نمیخوام از این طریق خیلی استفاده کنم. میخوام این بیانی که الان براتون میگم و آخر دیگه قسمت درسم حساب کنید باشه، اینه که ببینید ما وقتی که طبق فرمایش پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و طبق فرمایش حضرات معصومین علیهم السلام که این روایت مخالف کتاب الله موافقه اینو هست، ببینید در همین کتاب قراردادها که از به اصطلاح بله بیارم براتون سری که وقتی گرفته نشه، فصل سوم، فصل دیگه، فصل سوم اختصاص پیدا کرده به این روایات، از صفحه 195 شروع میشه، میره تا بله میره تا 254، بله تقریبا 60 صفحه. تازه اون پیوستارم داره، یکی دوتا پیوستم داره. اینا راجع به همین روایات المؤمنون یا المسلمون یا ان المسلمین عند شروطه همه. ببینید مایل بودید ببینید ما در اینجا معتقد میشیم اگر مراد امام و پیامبر از کتاب الله یعنی المقرر من الله، نگید این از کجا اومد، تو کتاب ببینید ما وافق کتاب الله یعنی آنچه که خدا مکتوب کرده در قالب قرآنم برای ما بیان کرده یا در قالب سنت، سنت نبوی یا ولوی علوی بیان فرموده. اگر منظور از کتاب این باشه، قرآن و سنت، و منظور از موافقت یعنی موافقت ولو به طور عام، نه موافقت به طور خاص بر این مورد خاص، اگر این باشه خب ما هر جا به دلیل مخالف نرسیم به دلیل موافق میرسیم. مثلا فرض کنید یک کسی در بی شرط کرده، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 شرط کرده، یه شرطیش استفاده در حرامه، یه شرطیش ربویه، یه شرطیش غرره، خب اینا عدله امضا نداره. اما اگر یه شرطیش باشه ندونیم، خب فوری به اوفو بالعقود تمسک میکنیم، اوفو بالعهد. چرا اوفو بالعهد نگیره؟ چون امامم فرمودن فرض اینه که شرطت باید موافق قرآن باشه، ولو نه برای خصوص این شرط، به طور عام. لذا تو اون پرونده هایی که گفتم دقت کنید، خانم این شرط رو کرده، این شرط رو کرده، این شرط رو کرده، خب اینجا خانم شرط کرده مسکن با خودم آقام پذیرفته، گفته من شغلم رو رها نمی کنم با تو ازدواج می کنم، بالاخره صبح میرم بعد از ظهر میام، پذیرفته. بله این شرط به این نحو خاص ما نه تو قرآن داریم نه تو آیات نه تو روایات، که اگر زنی شرط کنه من کارمندیم و ادامه میدم چی پیدا نمی کنی. ولی اینو دارید که اوفو بالعهد، اینم که مصداق عهده. حالا این قرآن روایت هم ممکنه داشته باشه به طور عام، المؤمن عند شروطه، اتفاقا اینا رو شامل هم میشه، تعهدات هم میگیره شرط. اما اگر گفتیم مراد از مثلا کتاب الله قرآنه، یا نه گفتیم هم قرآن هم سنت، ولی موافقت منظور موافقت خاصه، ما باید دلیل خاص داشته باشیم تا امضا بشه. خب بله اینجا تا دلتون بخواد موارد مشکوک پیدا میشه، ولی از اونجا که ما کتاب الله رو اعم میگیریم، حتی میخوام بگم ولو اعم نگیریم، ولی موافقت رو موافقت خاص نمیگیریم، موافقت عام میگیریم، راه باز میشه. یعنی هر چه گفتید مخالف شناخته نشد، به یکی از عمومات و اطلاقات تمسک میکنیم میشه موافق، دیگه واسطه نداره. حالا من این مثال به شرط نزنم، یک کاری رو میخواید حکومت بکنه، آیا حق داره حکومت این کار بکنه یا نه؟ اگر گفتیم لا سیاست الا ما وافق الشرع، به طور خاص وافق الشرع، خب ممکنه این کاری که الان حکومت میخواد بکنه دلیل خاص نداره. ولی اگر منظور شافعی محمد ابن عیسی شافعی این بود که الا ما وافق الشرع ولو به نحو عام، اینجا دیگه اعتراض حسن ابن ابی عقیل وارد نیست. یا به جناب سید میگیم، به سید صاحب عروه میگیم شما که فرمودید ظاهر عدل اعتبار موافقته، ولی ما از این ظهور دست بر میداریم، چون اگر بگیم اعتبار موافقته بسیاری از شروط در معرض بطلان قرار میگیره. خدمت شما عرض میکنیم اگر مراد از موافقت موافقت با یکی از عمومات و اطلاقات قرآن و سنت باشه، بسیاری از شروط در معرض بطلان قرار میگیره. ابدا. ولذا ایشون خیلی استخون لای زخم میذارن. اولش میگن ظاهر ادله چون مثبته اینن موافقته، ولی این مشکل داره چون بسیاری از شروع در مرز بطلان قرار میگیره. خب یک کس میگه خب بگیره، ما باید خودمون رو تطبیق با ائمه بدیم نه ائمه با ما. بذار شما چه توجیهی برای این روایات دارید که خودتون قبول میکنید اعتبار موافقت رو میخواد؟ ما که این راه رو رفته میگیم نه روایات دست نزنید، روایات میگه اعتبار موافقت، درست هم میگه، منتها موافقت ولو با عمومات. مشکل سید هم دیگه پیش نمیاد. ولذا ما خدمت شیخ هم عرض میکنیم اصلا شما چرا سه تا درست میکنید که بعد بگید لا یبعد؟ تو معاملات که نمیشه فقیه اینجوری صحبت کنه، بعدم بخواد فتواش قانون بشه. حال تصور کنید یکی بخواد فتوای شیخ رو قانون کنه، با لا یبعد چجور میخواد قانون کنه؟ یا میگید مراد از موافقت عدم مخالفت به خاطر اجماع. آخ که این اجماعاتی که نه صغرویان بعضا ثابته نه کبرویان اعتبار داره. از کجا این اجماع رو شما، مگه چقدر فقهای ما کتاب دارن، مگر چقدر کتاباشون شما دیدید، مگر چقدر اظهار نظر کردن؟ شما میگه میگید اجماع باید اتفاق علما در همه اعصار باشه. خب من خسته شدم، شما هم همینطور خسته شدید، درسشون رفت و برگشتی نیست، خسته کننده است، ولی خب خیلی بحث قشنگ و شیرینیه، انصاف بدید. اما به شما بگم ما نظریاً حلش کردیم، ولی بهتون بگم بعضی وقتا با همه این حرفی که ما زدیم ممکنه مواردی شک پیدا بشه، یا دلیلی که شما تمسک میکنید میگید اطلاق داره، رقیب شما قبول نکنه. اینجا یه بحث سنگینی و سختی بین بزرگان در گرفته که شما اون پیوست پنجم رو دیگه ببینید. خود پیوست پنجم حضرات دو تا کلاس میخواد، یعنی دو تا حداقل یک ساعت و ربع حضورن، یا مثلا یک ساعت به شکل آفلاین میخواد، که فکر میکنم بحثای دیگر هم باید وارد بشیم و به همین مقدار اکتفا کنیم. خب آخرین قسمت رو دقت کنید، حتما این قسمت رو گوش کنید. اگر یادتون باشه ما 7 موضوع دادیم به شما بزرگواران هفتگانه، و قرار بر این شد که از هفته آینده که من در مشهد هستم، هر روز یکی از شماها کنفرانس بدید. یعنی من درس رو اول برگزار میکنم، حالا ممکنه در ارتباط با همون موضوع مقاله شما باشه، ممکنه جدید باشه، حتی تلاش میکنم جدید باشه که هم شما با مسائل بیشتری آشنا بشید در این 12 جلسه، هم صدها نفری که بعدن گوش میکنن انشاءالله اونا هم بیشتر آشنا بشن. اگر ما همون موضوع شما رو محور قرار بدیم، که حتی یکیش اون به اصطلاح منشأ شناسی اختلافات فقیهان تکراری شده، اگر قرار بدیم خب مسائل کمتری مورد بحث قرار میگیره، ولی سعی میکنیم ما درسمونو بدیم، مثلا فرض کنید 45 دقیقه 50 دقیقه، و بقیه کلاس رو بذاریم به عهده اون بزرگواری که میخواد کنفرانس بده. خب ما از سه‌شنبه آینده با شما کلاس داریم که من در مشهد هستم، و حتما هم حضور پیدا کنید، چون کنفرانس دادن رو هم دارید. خب جلسه اول کی کنفرانس بده؟ جلسه دوم کی؟ جلسه آخر کی؟ از این الان من تعیین میکنم، چون کلاس باید مدیریت بشه. البته اگر یکی از بزرگواران، مثلا اون کسی که حالا شانسش یا خوششانسی یا هر چه زده ردیف اول، اگر آمادگی نداره با یه نفر دیگه هماهنگ کنه، اون جای او بیاد. و الا ببینید اگر اولین جلسه مثلا ما بدون کنفرانس باشیم، راه داره که ما مثلا یه جلسه رو با دو تا کنفرانس، ولی من این کار رو نمی کنم، دلیلی نداره. بالاخره کلاس احترام داره، دانش احترام داره. بله این حق رو ما به شما میدیم، دارید که عوض کنید با رفیقتون. خب یادداشت کنید، اولین موضوعی که باید کنفرانس داده بشه صبح سه‌شنبه، اینم عرض بکنم البته ما هنوز با دانشگاه هماهنگ نکردیم، ولی احتمالاً ما سه‌شنبه سه تا کلاس داریم، دو تا صبحی که بعد از ظهر، چهارشنبه دو کلاس داریم، حالا با هم همه هم میگم صبح و بعد از ظهرشو از آقای فرزانه بپرسید، برنامه رو برای من بنا شده بفرستن، و دو تا هم پنجشنبه. به این شکل عمل میکنیم. البته تکرار میکنم هنوز با آموزش هماهنگ نشده. مهم کلاسه، یعنی کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس هفتم. اگر مثلا ما ناچاشم روز سه‌شنبه دو کلاس بذاریم، روز چهارشنبه سه کلاس، نگید که شما برعکس گفتید، نه اینا رو معلومه. ما کلاس مهمه. آقایون خانم ها، من ننوشتم این موضوع به کی دادم. گستره شریعت بالمعنى الاخص از فقه و مصلحت، این در کلاس اولین کلاس مشهد کنفرانس داده میشه. گستره اجتهاد و فقه در کلاس دوم، بله این دو بزرگوار میتونن مثلا جابجا کنن، ولی نظم بحث اینه، ما از اون خانم یا اون آقا میخوایم. ماهیت اجتهاد، حکمشناسی یا حکمشناسی و موضوع شناسی کلاس سوم، مصلحت در مذاهب فقهی کلاس چهارم، جایگاه تشکیلاتی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام چه جایگاهی داره کلاس پنجم، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان در فقه و استنباط کلاس ششم، و بالاخره منشأ شناسی اختلافات فقیهان که اینو یه جلسه بهش اختصاص دادیم و توضیح هم دادیم، ولی جای کنفرانس رو نمیگیره. میخوام ببینیم دانشجوی محترم ما چه کار میکنه در کلاس هفتم. انشاءالله این درس رو گوش میکنید، احیانا سوالم دارید از این پنج جلسه غیر حضوری، اشکال نداره، ما در همون هفت جلسه حضوری یه بخشی هم میذاریم برای رفع ابهامات شما. وعده ما انشاءالله سه شنبه 13 رجب ولادت آقا امیرالمؤمنین، و فکر کنم از نظر شمسی بشه 25، بله دیگه امروز 20، فردا 21، 1 2 3 4، بله میشه 25 دی ماه. امیدواریم که بزرگواران رو سر وقت اعلان میشه در کلاس ببینیم. الحمدلله رب العالمین.